همگی سلامت باشید، همه عزیزانی که امروز هم با انرژی، با امید به خدا و توکل به لطف خداوند راهی محل کار شدن و کسب و کارهای خودشون رو آغاز کردن. خوشحالیم از این که در خدمتتون هستیم و میدونیم که در عصر فناورانگی امروز فضای مجازی به عرصه حیاتی برای کسب و کارها تبدیل شده و خیلی از کسب و کارها در واقع با ایده ها و تفکرات جدید داره خلق میشه و به گردش در میاد. گسترش روزافزون کسب و کارهای برخط در کشورمون همه نشون دهنده این هستش که اقتصاد فناورانه در کشور از رشد بسیار خوبی برخوردار هست. با همه اینها میخواییم بریم سراغ این موضوع که قانونگذار برای صاحبان کسب و کار، اونهایی که برای خودشون ایده و تفکر نوآورانه دارن، قوانینی رو در واقع در نظر گرفته که به حقوق مالکیت معنوی معروف هست. در برنامه امروز روی خط باشی در خصوص مالکیت معنوی میخواییم صحبت بکنیم با شما شنوندگان عزیز، و اگر شما هم در این زمینه پرسشی دارید، اگر ایده های خلاقانه و نوآور دارید و میخوایید که در واقع اونها رو به طرح و طرحهای صنعتی به ویژه تبدیل بکنید، میتونید از طریق راه های ارتباطی راهنمایی بخواید از مهمان برنامه که تا لحظات دیگه از طریق خط تلفنی برنامه به ما خواهند پیوست. 30,36,37 این سامانه پیامکی ماست.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد.
سپاسگزاریم از لطف و همراهی همه شما شنوندگان عزیز با برنامه روی خط باشید. میدونید که توی این برنامه ما هر روز به طرح موضوعات حقوقی میپردازیم. امروز هم مالکیت معنوی موضوع برنامه ما هست، اینکه چطور باید مالکیت معنوی رو حفظ کرد و اگر که افراد اختراعاتی دارن، طرحهای صنعتی دارن، افکار خلاقانه‌ای دارن، چطور میتونن از حق مالکیت معنوی استفاده بکنن. مهمان محترم برنامه آقای دکتر سیامک اسلامی، رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هم اکنون روی خط تلفنی برنامه هستن و میخواییم از توضیحات خوبشون استفاده بکنیم. آقای دکتر اسلامی سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
سلام و احترام دارم خدمت سرکارلی و همه شنوندگان محترم رادیوی خوب اقتصاد از سراسر گیتی. امیدوارم بهروز باشید. من فقط بسیار عذرخواهی میکنم، صدا خیلی ضعیفه.
بله، همکاران خوب من صدا رو تقویت خواهند که الان بهتر میشنوید صدای ما رو.
همچنان البته ضعیف.
خب حالا ما بیشتر صحبت های شما رو خواهیم شنید. خواهش میکنم. آقای دکتر اسلامی، در گذشته مالکیت فقط شامل اموال و دارایی های مادی بود، اما با توجه به سبک زندگی و سرعتی که داره دنیای پیرامون ما میگیره، میبینیم که در حال حاضر محدوده مالکیت افراد از اموال فیزیکی و مادی فراتر رفته و از اونجایی که فکر انسان و ایده انسان محترم و ارزشمند هست، در واقع داده ها و آورده هایی که افراد از طریق فکرشون به دست میارن هم دارای ارزش شده و قانونگذار داره کاری میکنه که این محصولات در امان بمونه از در واقع گزند آفاتی که توی این زمینه ممکنه ایجاد بشه. ما در خدمتتون هستیم، بریم سراغ موضوع حقوق مالکیت معنوی، ببینیم اصلا معناش چی هست، شامل چه مواردی میشه. بفرمایید.
خواهش میکنم. با دوار هستید خدمت شما هم شود که به درستی فرمودید. ما به طور کلی اگر بخوایم در حوزه اموال و دارایی هایی که از ابتدای پیدایش بشر هست یه تقسیم بندی ساده و کلی داشته باشیم، به طور کلی اموال و دارایی ها یا ملموس هستن که اصطلاحا بهشون مشهود هم گفته میشه، مثل خونه، زمین، ماشین، لپتاپ و هر وسیله که قابل متر و مترگذاری و وزنگذاری و معادل سازی با مبلغ و یک ارزش باشه، که اینها به صورت کلاسیک دارایی های ملموس گفته میشه به اینها. اما خب در مقابل اینها داره های ناملموس رو داریم که قسمت داره های من ناملموس برمیگرده به ابتدای پیدایش انسان و به ویژه طی 2 تا 3 هزار سال گذشته تا کنون که عملا حوزه های مختلف بشر گسترش پیدا کرد، علم و فناوری عجین شد با زندگی انسان ها و چیزی به اسم خلاقیت اومد و کمک کرد که راه حل های جدیدی هم برای مسائل بشر پیدا بشه و هم برای مسائل روزی که میتونه توی زندگی تک تک ما نشر و نمو داشته باشه. بنابراین وجه دوم و قسمت دوم داره های فکری ظهور و بروز پیدا کردن و به ویژه طی 150 سال اخیر با وفاقی که میان کشورهای جهان رخ داد از طریق معاهدات بین المللی حفاظت از دارایی‌های فکری وارد عرصه نوینی شد، از دورانی که تلفن اختراع شد، زیردریایی اختراع شد، هواپیما اختراع شد، موضوعات مرتبط با تجارت و بازرگانی رشد پیدا کردن، موضوعی مثل برند تونست در جامعه بشری جای پای خودش پیدا کنه و سایر مسائلی مثل حوزه‌های مرتبط با موسیقی، حوزه مرتبط با فیلم و سایر مسئله ناشی از فکر انسان.
اون وقت این مالکیت که الان بهش اشاره کردید، حالا انواعش رو گفتید، میتونه شامل ساخت موسیقی باشه، فیلم باشه، طرح‌های صنعتی باشه، دیگه نوشتن کتاب باشه، اگر این مالکیت معنوی رو افراد بخوان به ثبت برسونن چه فرایندهایی داره؟
خدمت شما عرض شود که به صورت کلی دو شاخه بزرگ داره مالکیت فکری. شاخه اول مالکیت صنعتیه و شاخه دوم مالکیت ادبی و هنری.
درست.
در شاخه اول که مالکیت هستش مثل اختراعات، مثل طرح‌های صنعتی، مثل علائم تجاری که حالا توی جامعه به برند مشهوره، مثل نشان‌های جغرافیایی، برای اینکه این مالکیت مورد حمایت حاکمیت هر کشوری قرار بگیره حتما باید ثبت بشه. یعنی یک اختراع حتما باید ثبت بشه مطابق قوانین ملی هر کشوری تا مورد حمایت قرار بگیره در یک بازه زمانی مشخص. شاخه دوم مالکیت فکری که بهش میگیم مالکیت ادبی و هنری،
بله،
مثل زحماتی که سرکارلی و دوستانتون در عرصه رادیو و پخش، حوزه‌های بازیگری، گویندگی، مجسمه، نقاشی و سایر بخش‌های مرتبط قرار میگیره، در اینها موضوع ثبت ملاک نیست، بلکه موضوع انتشار ملاکه. یعنی
حق تکثیر،
انتشار، بله، اون حق مادی برای اون خالق ایجاد میشه و متناسب با قوانین کشور و عضویت یا عدم عضویتش در معاهدات بین‌المللی میتونه در اون کشوری که منتشر شده و یا سایر کشورها مورد حمایت قرار بگیره. پس به صورت کلی در حوزه مالکیت صنعتی ملاک و در حوزه مالکیت ادبی و هنری انتشار.
بله، بسیار خوب. حالا در کشور ما برای این مالکیت معنوی چه تدابیری اندیشیده شده دوستان؟ اگر که این مالکیت معنوی نقض بشه چی کار میتونن بکنن و به کجا باید مراجعه بکنن؟ اینها رو بفرمایید تا بریم سراغ پرسش های شنوندگان عزیزمون که اگر در این حوزه دچار مشکل شدن مطرح بفرمایید.
بله، کشور ما در هر شاخه فعالیت داره، البته در شاخه اول یعنی مالکیت صنعتی به لحاظ هم تکوین قوانین و مقررات و هم عضویتمون در معاهدات بین‌المللی مربوط وضعیت قوی تری داریم، یعنی در حوزه مالکیت صنعتی که موضوع اختراعات هست، موضوع علائم تجاری هست، موضوع نشانهای جغرافیایی هست و موضوع طرح‌های صنعتی. خب ما یک پیشینه 100 ساله داریم در حوزه مالکیت صنعتی و ثبت و حمایت حقوقی از اون در کشورمون. بنابراین از 100 سال قبل تا الان، یعنی از 1304 تا کنون، هر کسی که در کشور می‌خواسته که مصداقی از این حوزه رو داشته باشه، مثلا فرض فرمایید یک تاجری که یک محصول آب آشامیدنی یا یک محصول خوراکی رو تولید می‌کرده و یک شهرتی رسیده، اومده علامت تجاریش رو ثبت کرده و تونسته که از موادش بهره‌مند بشه و سالیان سال این دارایی فکریش از شخصش بره بالا و گسترش پیدا کنه. یا فرض فرمایید یک مخترعی که اختراعی رو داره مطابق قوانین مربوط به مالکیت صنعتی در کشور ما میتونه اختراعش رو ثبت کنه و حمایت بگیره. آخرین قانونی که در شاخه اول یعنی شاخه مالکیت صنعتی در کشور ما حاکم هست، قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوبه 1403 هستش که عملا میشه گفتش که نسل پنجم مقررات مالکیت فکری در کشور طی 100 سال اخیر محسوب میشه و مصادیقی رو که خدمتتون عرض کردم به همراه عرصه‌های جدید مثل جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه یا حفظ اسرار تجاری رو پوشش میده. در شاخه دوم که مالکیت ادبی و هنری هست، باز هم چندین قانون مهمی مثل قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان، قانون حفظ و تکثیر و چند قانون تقریبا میشه گفت مختلف که در این حوزه هم فعال هستن و خدمت رسانی میکنن به عزیزانی که در این زمینه آثار خودشون رو منتشر میکنن.
گفتن که یک شرکت دانش بنیان داریم، داروی گیاهی خاصی رو تولید کردیم و به تازگی متوجه شدیم همین دارو رو در جای دیگه‌ای دارن تولید میکنن با اسم دیگه‌ای. چی کار میتونیم بکنیم؟
بله، اساسا وقتی که ما اینجا دو تا بحث رو داریم، یکی بحث محصول دارویی که داره تولید میشه که باید مشخص بشه که آیا اختراع پذیر هست یا نه، که اگر اختراع پذیر باشه من خواهشم اینه که حتما همه حالا این دوستان گرامی شرکت به کنار، امیدوارم که سلامت بشن، سایر عزیزان حتما اختراعشون رو ثبت کنن. بحث دوم بحث موضوعات رقابتیه که موضوعات مرتبط با برند رو شامل میشه، که حالا اینجا مشخصه که اون محصول مشابه به لحاظ مشابهت در برند یا به لحاظ مشابهت در اون
فرمولش
تکنیک و ماهیتی که داره. حالا من هر دوشان رو خدمتون هم
میکنم.
به طور کلی در مالکیت صنعتی یک قاعده جهانی هست به اسم قاعده حق تقدم. یعنی هر کسی که زودتر ثبت رو انجام بده اون زودتر مورد حمایت قرار میگیره و عملا نفرات بعدی دیگه مورد حمایت در اون حوزه خاص و این همون مشخصات با اون اختراع یا علامت مورد حمایت قرار نمیگیرن. بنابراین این توصیه اول اینه که حتما متقاضی گرامی مطمئن باشن که اگر اختراعی دارن یا اگر علامت تجاری دارن اینا حتما ثبت کرده باشن. پس نکته اول اینه که حتما اقدام به ثبت رو انجام بدن. اگر ثبت کرده باشن که این هم در سوال مشخصه که انجام شده یا نشده، ما فرض می‌گیریم که ثبت کردن. اگر ثبت کرده باشن خب میتونن از طریق سازوکارهای دادرسی وارد یک موضوع حقوقی بشن، یک پرونده حقوقی در این زمینه مطرح کنن و متناسب با اون شرایط پرونده داره وارد مرحله رسیدگی میشه و رأی لازم توسط دادگاه صادر میشه. اگر هم ثبت ندارن که من توصیه میکنم حتما محصولشون رو اگر قابلیت اختیارپذیری داره ثبت کنن.
خب در مورد ثبتش هم توضیح میدید آقای دکتر اسلامی، باید برن تو سامانه مالکیت معنوی ثبت بکنن، باید مراجعه بکنن یا میتونن برخط این کار انجام بدن؟
بله، خدمت شما هست که بیش از 10 ساله که تمام خدمات مرکز مالکیت معنوی در حوزه ثبت و حمایت حقوقی از دارویی به صورت الکترونیکی انجام میشه. از طریق مراجعه به سامانه الکترونیکی ما از سراسر کشور بدون اینکه در مرکز مالکیت معنوی از آن حضور پیدا کنن میتونن درخواستشون رو مطرح کنن، اختراع مشخص راهنمایی‌های لازم در حوزه اختراع در اون لینک مورد نظر قرار داده شده، حوزه علامت تجاری مشخص، طرح صنعتی مشخصه و نشان جغرافیایی مشخصه که به راحتی از اون میتونن وارد این مرحله بشن. اون پروفایلی که براشون ایجاد میشه که به صورت انحصاری هست، یک کارتاب الکترونیکی براشون تأسیس میشه و ایجاد میشه در اونجا. اون کارتاب الکترونیکی رو واردش مشخصات رو تکمیل میکنن، اطلاعات لازم رو بارگذاری میکنن و در نهایت یک کد 18 رقمی نافه حساب عزیزان تخفیف پیدا میکنه به همراه تاریخ، روز، ساعت و دقیقه که این ثبت رو انجام دادن به خاطر همون قاعده حق تقدمی که خدمتتون عرض کردم. و از اون لحظه با این اولویتی که این ثبت انجام شده به صورت کاملا الکترونیکی پرونده مورد بررسی قرار میگیره و تمام فرآیندهای بعدی از ابتدا که رسیدگی شکلی هست، یعنی بررسی مدارک و زمانی که باید باشه و مرحله دوم محاوی به لحاظ تدبیر با قوانینی که در کشور ما حاکم هست و در مرحله نهایی انتشار آگهی های مربوطه، همه به صورت الکترونیکی انجام میشه و امیدواریم که در این عرصه بتونن مراحلشون رو به سرعت بکنن و ثبتشون رو کامل کنن
انشاءالله. آقای دکتر اسلامی، شنوندی عزیزی به ما تلفن زدن، این تلفن رو میشنویم و بعد شما پاسخ بفرمایید.
روی خط باشید، جوابی به سوالهای شما.
سوال من در رابطه با عدم رعایت قوانین مالکیت معنوی در اینترنت و شبکه‌های اجتماعیه که با توجه به ماهیت گسترده و ناشناس بودن فضای مجازی، خب پیگیری و برخورد با متخلفان رو بسیار دشوار می‌کنه. در این رابطه راهنمایی بفرمایید که چه اقداماتی میشه انجام داد؟
سپاسگزاریم از شنونده خوبمون و توضیحات آقای دکتر اسلامی رو میشنویم. بفرمایید. خواهش میکنم.
سوال خوبی بود. علت داشته باشید. توصیه جدی من به همه عزیزان در این عرصه اینه که اگر حس میکنن که یک ابداع و نوآوری دارن که این قابلیت اختراع‌پذیری داره یا نه، فرض فرمایید در عرصه طرحهای صنعتی، خب طرح صنعتی فرقش با اختراع اینه که در اختراع جدید بودن، داشتن گام ابتکاری و کاربرد صنعتی ملاکه. در طرح صنعتی جنبه های فنی ملاک نیست، بلکه جنبه های ظاهری، تمایز های ظاهری به لحاظ رنگ، شکل، دو بودی یا سه بودی بودن و آن هر آنچه را که چشم میبینه ملاکه. فرض فرمایید یک خلاق هنرمندی اومده یک مبلمان خاصی رو طراحی کرده یا یک شیشه خاصی رو، یک آبگینه خاصی رو طراحی کرده. یا مثال بعدی در حوزه علامت تجاری براتون بزنم که فرض فرمایید یه نفر تو عرصه تنقلات میخواست فعالیت کنه یا در عرصه الان هوا گرمه، حوزه نوشیدنی ها و محصولات مبتنی بر بستنی، یک علامت تجاری خاصی رو چه به لحاظ لوگو یا الفبا حس میکنه که خودش ادعا کرده. اما این عزیزان قبل از اینکه کار ثبت رو انجام بدن از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام یا سایر کانال‌های مرتبط یا وبسایت‌ها میان این رو منتشر می‌کنن و در معرض دید بقیه قرار میدن. من توصیه می‌کنم این کار رو حتما انجام ندن و حتما ثبت کنن که به لحاظ قانونی حمایت رو دریافت کنن و بعد وارد فاز بازاریابی، انتشار و همرسانی بشن. چون پرونده‌های بسیار زیادی رو ما در این عرصه داریم که در دادگاه‌ها مطرح هست. بسیاری از دوستان میگن که من این رو چندین سال قبل خودم ایده‌ش رو داشتم، خودم اومدم اینو منتشر کردم، ولی یه نفر دیگه اومده اقتباس کرده و اون رفته به نام خودش ثبت کرده. و البته متاسفانه به خاطر اون قاعده حق تقدم در غالب مواقع دادگاه هم حق رو به کسی میده که زودتر ثبت کرده. مگر در شرایطی که
ممکنه حقشون ضایع بشه دیگه.
بله دقیقاً. مگر اینکه یه شرایط خاصی وجود بیاد در اوضاع احوال پرونده، دلایلی بیاد که اون فرد مقدم بتونه ثابت کنه که بله درسته که من مقدم نبودم، ولی این دلیل من دارم که من زودتر این کار اومدم ارائه کردم، ولی خب متأسفانه ثبت نکردم، که خیلی پیچیده میکنه. بنابراین من توصیه جدی دارم که عزیزان، الان دنیای ما دنیای شیشه‌ای شده، یعنی زندگی ها همه در معرض عمومه. اتفاقا افشا نکردن ایده ها مگر زمانی که مطمئن باشیم از طریق قوانین و مقررات اون کشور که حال کشور خوبمون ایران هست حمایت رو نگرفتیم، سند رسمی ثبتش رو دریافت نکردیم، افشا نکردن یک اصل بسیار مهمه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. بریم سراغ پیامک یکی از شنوندگان عزیزمون که گفتن که بنده توسعه دهنده نرم افزار هستم، گروهی رو راه اندازی کردم که نامی مخصوص خودش داره و بعد نشانه تجاری خاصی هم داره. شرایط این گروه طوری نیست که بخوایم تبدیل به شرکتش بکنیم. کارمون تولید نرم افزار و سخت افزاره. چطور میتونم از محصولات تولید شده در برابر کپی شدن یا ادعای حق مالکیت اونها یا مشکلات دیگه محافظت بکنم؟ همینطور بگید که چجور میتونم از نام گروه و نشان تجاری در برابر همین مشکلات محافظت کرد. بفرمید. خیش
بله خدمت شما هستند که شنوندگان گرامی، من خواهش هم که حتما محصولشون دقیقا مشخص کنن که دقیقتر بتونیم قضاوت کنیم. حالا من همه فروض رو در بر میگیرم و توضیح میدم. قسمت اول توصیه من اینه که حتما علامت تجاری که مربوط محصولشون هست رو ثبت کنن و اول علامت تجاریشون رو مورد حمایت قرار بدن. علامت تجاری هر نشون قابل رؤیتی که بتونه کالاها و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی رو از هم متمایز کنه، که در قوانین کشور ما علائم الفبایی و لوگو، یعنی علائم دستوری که بتونه تمایز رو قابل ثبت و حمایت هست. بنابراین لوگو و الفبا هر دوتاش به عنوان علامت قابل پذیرش، قابل ثبت، حتی که بدون حمایتش 10 ساله است اما قابلیت تمدید داره، برای این تا ابد میتونن این تمدید رو ادامه بدن و بین نسلی حمایت کنن. و نکته مهمی که هستش اینه که عملا فرایندش به صورت الکترونیکی این کار که انجام شد، گواهینامه‌ای که گرفتم این کار رو انجام بدن. مثلا دقت داشته باشد اینجا لزومی نیستش که حتما شرکتی ثبت شده باشد تا بعد بتواند علامتش رو ثبت کنه. ثبت مالکیت های فکری هم برای اشخاص حقیقی مجازه، هم برای اشخاص حقوقی.
بسیار خوب.
حالا فرض کنیم این شرکت محصولی رو داره که فکر میکنن ابداع یا نوآوری جدید داره، این از فاز اختراع پذیری قابل بررسیه که اگر تبدیل به اختراع بشه و ثبت بشه حداکثر 20 سال حمایت میگیره، البته به شرط تمدید هر ساله، و اگر طرح باشه سه دوره 15 ساله، سه دوره 5 ساله، در مجموع 15 سال.
آقای دکتر گفتن که حق مالکیت فکری و معنوی پایان نامه بدون ثبت برای دانشجو حق مالکیت محسوب میشه. منظورم اینه که وقتی پروپوزال، حالا ما بگیم پیشنهاد پژوهشی در دانشگاه ثبت کنیم، حق مالکیت معنوی و فکری پایان نامه برای دانشجو محسوب میشه؟
بله، خدمت شما عرض شود. یه نکته بسیار مهمی که از غذا لازمه بهش توجه داشته باشیم اینه که ما به طور کلی در موضوعات مربوط به مالکیت فکری دو دسته حق داریم: حق مادی و حق معنوی. حق مادی اون قسمتی از این حق هستش که به راحتی بتونه به ریال تبدیل بشه، یعنی یک ارزش گذاری متناسب با اون چیزهایی با ارزشی در کشور هست بتونه قابل تبدیل به ریال باشه، به دلار باشه، به طلا باشه. اون قسمت‌هایی که قابل انتقال باشه، قابل ارث گذاری باشه، قابل ابطال باشه، قابل ضبط کردن باشه، قابل وثیقه گذاری دادگاه باشه، به در سیستم های سرمایه گذاری. قسمت دوم حقوق حق معنویه. حق معنوی همیشه تا ابد برای اون خالق یا خالقین اولیه است. برای حق معنوی هیچ وقت قابل انتقال به کسی نیست. یعنی یه نفر که میاد یک اختراعی رو هم میاد ایجاد میکنه و ثبت میکنه، مخترع تا ابد اون یک نفر هست.
درست.
و فرض فرمود ادیسون همیشه مخترع لامپ خله هستش. اما بحث ما و چالش های دنیا و کشور ما در حوزه حقوق مادی دارایی های فکریه، نه حقوق معنوی. چرا؟ چون حقوق مادی که قابلیت نقل و انتقال داره و میتونه مثل زمین، مثل خونه خرید فروش بشه. مثال ادیسون رو بخوام براتون بزنم، حق مادی لامپ خله میتواند به دیگران انتقال پیدا کند. البته خب اون یه اختراعی بوده که دوره حمایت خصوصیش گذشته و وارد عرصه عمومی شده. خب این به صورت کلی خواستم خدمتتون عرض کنم که خوب به این صورت هستن. در مورد موضوعات مثل پایان نامه ها و کتاب ها، خب ما یک اقدامی رو در دانشگاه های کشور و در عرصه علم پژوهشی آغاز کردیم که حتما یک پیوست مالکیت فکری این پژوهش ها داشته باشن که بعدها بین استاد و دانشجو یا اون تیمی که یه قسمتش هم خود دانشگاه هست اختلاف رخ نده سر حقوق مادی. بنابراین من توصیه‌ام اینه که حتما متمم ماده فکری مربوط پژوهش خودشون رو ببینید در پژوهش هایی که منتر به یک فرابردی اختراع پذیر میشن، مثلا در عرصه های مکانیک، حوزه های فنی مهندسی، حوزه های بیوتکنولوژی، حوزه های پزشکی. معمولا غالب پژوهش ها در انتهاشون یک یا چندین اختراع مبتنی بر فرآورده به وجود میاد. من حتما توصیه میکنم که در این ابتداد مطابق قرارداد خصوصی
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. آقای دکتر سیامک اسلامی، رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک، که در برنامه امروز و در موضوع حق مالکیت معنوی ما رو یاری دادید. تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیز و تا فردا، خدا نگهدار.
نپرس از من چرا بی خوابم امشب، یه رازی هست تو این شب زنده داری. شبا آماده پرواز میشم با عشقی که تو رگ‌هام میشه جاری. میونه قصه های عاشقان تو لیلایی یا من، مجنون ترینم، نمیذارم که نامحرم یه لحظه نگاهش رد شد رو سرزمینم. وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری. تو هر جای جهان غرق هواتم، به خاک تو قسم من جاهایی که تو دلشور دای همش دل با پسه دلشور موتم ایران محبوب همیشه تو حتی اسمتم خیلی نجیبه یه لحظه از شکوهت رو نمیدم به ظاهر سازیه صد تا غریبه وطن یعنی یه رویای بهاری وطن یعنی همین عشقی که داری وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری تو هر جای جهان غرق هواتم به خاک تو قسم من خاک پاتم یه جاهایی که تو دلشور داری همش دل با پس دلشور موتم
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. سرزمین دلیران.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال ساید بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشبارسه، حتی تو گل و بانسه.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.